سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع تنها مسیر راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی جلسه چهارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین و بشرح لی صدری و سر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقه قولی. ما وقتی که شروع میکنیم درباره یه موضوعی با دوستان خودمون حرف بزنیم، معمولا یکی از این چند حالته: یا یه مطلبیه که مورد غفلته، معمولا بهش توجه ندارن، یادآوری میکنیم که آقا یادمون باشه ها، از این موضوع مهمی که همه میدانیم غافل نباشیم، یا یک موضوعیه که اصلا کسی نمیدونه، ازش خبر نداره، که معمولا دومی خیلی کم پیش میاد که بگیم آقا ما در مورد یه موضوعی میخوایم صحبت بکنیم که هیچکی نمیدونه. خب چیه که هیچکی نمیدونه؟ معمولا همه معارف دینی رو کم و بیش شنیدن، شاید در یک سخنرانی یکی دوتا مطلب باشه، سه چهار تا مطلب باشه که بله من نشنده بودم تا حالا. یه وقتی یاداوریه، یه وقتی اطلاع رسانیه که حالا کسی خبر نداشته، یه وقتی موعظه است، تنبیه و تنبه و نصیحته که آقا یه کسی بده این حرفو محکم بزنه به ما تکون بخوریم تو رو خدا. ما الان تو این جلساتی که داریم پشت سر میگذاریم، صحبتمون از هیچ کدوم از این انواع و اقسام نیست. حالا هرچند بنده شایستگی هیچ کدوم رو هم ندارم. اون هدف دیگری که این گونه محافل میتونن تعقیب بکنن و ما الان میخواییم از اون جنس هدف رو تعقیب بکنیم، نه از جنس یاداوریه، نه از جنس موعظه است، نه از جنس اطلاع رسانی و آگاهی بخشیه، بلکه از جنس تغییر نگرشه. اصلا نگاه ها، حرکت، فضای ذهنی یه طوریه، ما میخواییم بگیم بابا این باید عوض بشه، یه طور دیگه بشه، اساسا نگاه باید تغییر پیدا کنه. تغییر نگرش هم کار ساده ای نیست. با آگاهی یافتن از یک نکته و آگاهی یافتن از یکی دوتا روایت و اینها تغییر نگرش پدید نمیاد. من تا حالا به دین و زندگی اینجوری نگاه میکردم، فهمیدم نگاه هم اصلا اشتباه بوده، باید یه نگاه دیگه ای داشته باشم. اگر ما موفق بشیم که این نگاه رو تغییر بدیم، بعد شما بخواید نگاه کس دیگر رو تغییر بدید، براتون دشوار خواهد بود، چون اصلا نگاه تغییر دادن کار سختیه. این 30 شبه های ماه رمضان، 30 شب فرصت تفکر پیرامون یک موضوع، بهترین وقت برای اصلاح و تغییر نگرش. نگرش چیزی غیر از یک آگاهی ساده است، نگرش چیزی غیر از یک یادآوری ساده است، نگرش چیزی غیر از یک موعظه شنیدن برای تکان خوردن روح و انگیزه پیدا کردن برای عمله. بنده اینجا دارم ادعا این رو پیش شما مطرح میکنم، اون ادعا اینه: مردم عموما نگاهشون به خوب بودن درست نیست، مردم عموما نگاهشون به دین دقیق نیست، اگر نگم درست نیست، مردم اساسا نگاهشون به زندگی، فلسفه زندگی درست نیست. مردم نوعا نگاهشون به هدفی که باید انتخاب بکنن، هدف متعالی و عالی که میخوان انتخاب بکنن برای کمال، نگاهشون درست نیست. بنده ادعای اولیه‌ام رو شما نمیدونم میپذیرید یا نه. خب این ادعا رو با جا افتادن خود بحث میتونیم اثبات کنیم. همینجوری من بگم نگاهشون درست نیست، شما دو تا سوال از من میکنید که پاسخ دادنش بسیار سخت خواهد بود. یکی اینکه آقا مگه نگاهشون چیه که درست نیست؟ دوم اینکه نگاه درست چیه؟ توضیح اینکه آقا ما نگاهمون چیه سخته، چه برسه به اینکه توضیح بدیم اینکه نگاه درست چیه. بنده دارم عرض میکنم در نگاه ما به مسئله تربیت، نگاه ما به مسیر عبودیت و سیر و سلوک الالله، نگاه ما به زندگی و فلسفه حیات، فلسفه همه اتفاقاتی که در حیات میفته، نگاه درستی نیست. بنده این ادعا رو دارم عرض میکنم، لااقل نگاه دقیقی نیست. ما الان سعی داریم یک نگاه رو تغییر بدیم که منظومه ای، مجموعه ای از اطلاعات و آگاهی ها باید جمع بشن تا آدم نگاهش تغییر پیدا کنه، قبلش عوض بشه، جهتش عوض بشه. این کلماتی که الان هم دارم میگم کلمات کلی هستن که لمس نمیشه کرد اونها رو درست حسابی جز این که وارد بحث بشین. به همین دلیل دوستان پیشنهاد میکنم بحث رو، پیوستگیش رو در نظر بگیرن و دنبال بکنن، و الا اون اتفاقی که میخوایم بیفته نمیفته. یک کمی توضیح بدم این نگاه تغییر پیدا بکنه یعنی چی. شما در تاریکی اجزاء یک فیل رو دست بکشید، لمس کنید، تاریکی مطلق، از فیل چه برداشتی میکنید؟ یه بار دست میزنی به شکمش، میگی یه سقف محکمی ها، این چیه؟ یه وقتی بیارنتون عقب دست بزنید به پای او، ستون محکمیه. یه بار دست بزنی به تنش، دیوار بلندیه. همینجوری قطعه قطعه این فیل رو دست بزنی، چه برداشتی از این فیل پیدا میکنی؟ میتونی نقاشش رو بکشی؟ عمرن. ولی وقتی که میارنت عقب، چراغ رو روشن میکنن، کل فیل رو یک جا میبینی، میگی ها اون چیزی که من گفتم سقف محکمیه چیز شکمش بود، ستون محکم هم میشد این پاهاش، ها حالا دیگه همه چی روشن شد، هر چی سر جای خودش قرار گرفت. ببین ستون محکم داره فیل، سقف محکم داره، دیوار بلند داره، ولی اینا رو بذار کنار هم دیگه، این هیولا، این هیکل رو حالا فهمیدی چی شد، حالا دیگه مشخص شد. الان نگاهت به فیل درسته، قبلا اطلاعات جزئی از هر بخش فیل به شما داده بودن، به یک نگاه درست نرسیده بودی. بنده دارم عرض میکنم خدمت شما، بسیاری از اطلاعات پراکنده ما در معارف دینی به ما درست رسیده، ولی در ترکیب نهاییش برداشت درست رو ازش نکردیم. که ببینیم چی میشه، این شکل نهاییش چجوریه. مثال من درباره فیل چون یک موجود عینی جسمه راحت بود، حالا شما بگید که دین چجوریه، 6000 خورده ای آیه، این همه توصیه ها، فهرست کنید در ذهن خودتون توصیه های خوب و بد رو، از کجا باید شروع کرد، به کجا باید رسید، اینا ربطشون با هم دیگه چیه، ربطشون با هم دیگه چیه، حداقل همینو بفهمیم. حالا از کجا باید شروع کردش هم نفهمیدیم مهم نیست، ربطشون با هم دیگه چیه. آیا میشه عموم معارف دینی رو مثل دانه های تسبیح در یک نخ قرار داد و سرنوشتش رو مشخص کرد؟ آه، تسبیح رو آدم دستش میگیره یه دورم دور انگوشش به چرخونه، میگه دیگه من فهمیدم این چیه، دیگه این اینه، آه همون شد. این یک درد دل ابتدایی بود که شب اول هم یه مختصری در موردش صحبت کردیم تحت عنوان ما باید آگاهی های پراکنده دینی خودمون رو نظم بدیم. امشب این عبارت رو بهش اضافه کردم که باید نگاه کلنگر و جامع و نگاهی که درست باشه به مجموعه معارف دینی که پیوندهای اینها رو با هم دیگه مشخص کنه پیدا کنیم. مهمترین فایدهش چیه دوستان من؟ این جمله بنده رو خیلی دقت بفرمایید. مهمترین فایدهش اینه که آدم تکلیف خودش رو میفهمه چیه. ما تو کل زندگی یه تکلیف بیشتر نداریم. خیلی ادعای بزرگی ها. فقط یه چیز رو باید مراقبت کنیم. اینو میفهمیم. ما نباید 100 تا کار رو انجام بدیم، 100 تا عیب رو برطرف کنیم، 100 تا خوبی رو بریم به دست بیاریم. نه، همش یه دونه است. اون یه دونه ای که توی همه دستورات خوب وجود داره اون چیه؟ که من باید یه چیز رو مراقبت کنم. از حد اقل اخلاقیات تا عالی ترین مراتب عشقبازی با خدا و اولیاء خدا همین یه دونه است، هیچ دیگه نیست. اگر شما نظام دستت بیاد، نگاهت درست بشه، جهتت درست بشه، یه خط مستقیم از این نقطه‌ای که هستی به اون نقطه هدف بکشی، دیگه می‌فهمی باید چیکار کنی دیگه. ولی حالا این خط مستقیم به دست نیاد، میگه من امروز باید مواظبت بکنم حسادتمو، یا امروز مواظبت بکنم بخلمو، یا امروز باید مواظبت بکنم حب مقاممو، یا امروز باید مواظبت بکنم حب راحتمو. آقا یکی دوتا عیب که نیست، هزار تا کوچه خاکی به سرم بریزم وسط اینو گم شدم. این وضع خوبی نیست. تا آدم بلا تکلیف باشه. آقا من به کدوم صفت خوب نیاز دارم؟ منو نگاه کن، نیاز منو بگو. من به صداقت بیشتر احتیاج دارم یا به صبر؟ به تواضع بیشتر احتیاج دارم یا به کرم و بخشش؟ من چنه؟ به من بگو. والا من دو تا از اینا رو دارم، دو تاش هم گاهی دارم گاهی ندارم، نمیدونم باید چیکار کنم. خوبه الان این دو تا رو دارم. اینا رو بهش میگن سرگشتگی. این خیلی بده. وقت من جاهایی از مؤمنین میپرسم میگن خب همه ما این سرگشتگی رو داریم، خب این خیلی بده. پس اون معرفت نفس چی شد؟ محاسبه نفس چی شد؟ وقتی من نگاهم درست نباشه به مسیری که میخوام برم، تکلیف اصلی خودم رو نشناسم و نفهمم کدوم تکلیف اصلی کدوم فرعی، هیچ وقت نمیتونم خودم رو محاسبه کنم. آقا من الان چقدر اومدم جلو؟ تو چه جهتی؟ کجا؟ جلو کجا هست؟ کدوم بدی رو بنابود برداری؟ کدوم خوبی رو بنابود برداری؟ اون نگاه درست رو پیدا کنیم. بنده ادعای اولیه‌ام رو یادآوری میکنم. تصورم اینه که ماها عموماً نگاه درستی نداریم. شما میدونی باید به کجا برسی؟ فرمود یعلمهم الکتاب والحکمه. پیامبر من هم کتاب رو به اونها آموزش بده هم حکمت رو. حکمت چیه؟ شما بفرمایید. کتاب علمی است که از بیرون میاد، حکمت یه جوشش درونی است. خودت علم تولید میکنی. پیامبر یه کاری کن حکیم بشه. کسی حکیم بشه چی میشه؟ دیگه بقیه یه روایات رو وقتی که میخونه میگه بله بله، تایید میکنه، میفهمه درسته، میفهمه جاش کجاست، میگه خودم هم فکرشو میکرد درست. بله بله همینطور، بعد همینطور باشه. بابا ما روایت داریم برات میخونیم، تو تا حالا نشنیده بودی این روایت رو، چرا تایید میکنی؟ میگه من خودم میفهمیدم این درسته، اصلا تو نگفته بودیم با اینکه کلام امیرالمومنین علی علیه السلامه، ولی حس میکردم. این حکمته. کیش انسان به این حکمت میرسه؟ کسی که کل اون فیل رو دیده باشه. ولی کسی که فیل رو ندیده، فیلم نه ها، فیل، کل اون فیل رو ندیده، میگن فیل یه دم باریکی داره، میگه اه من عجیبه، یه ستون بود، یه دیوار بود، یه سقف بود، باریک. هر چیشو توضیح بدی تعجب میکنه. ولی حکیم که کل فیلو دیده، بهش میگن آندوم باریک، او میگه ها بله بله، مثلا جاش هم میدونه، میگه بقیش رو بذار من بگم، مثلا قسمت عقب فیل هم هست این دوم باریک، آن خرطوم دوار او، میگه بله، که میره بالا میاد پایین، نفس میکشه، بقیش رو خودش میگه، بابا بذار من بقیش رو بگم، میگه با خودم دیدم اصلا. حکیم کسیه که روایت اهل بیت رو براش میخونی میگه ها بله، اصلا من میدونم این مال کجای دینه، چون به کل دین تونسته یه نگاه بکنه. پیامبر من کتاب رو بهشون یاد میدی، یه کاری کن اینا حکیم هم بشن. یک وجه حکمت اینه، یک وجه حکمت، من نمیخوام بگم همه حکمت اینه، و خودش برای توضیح میده، چون انگار کل حقیقت رو شهود کرده، سر و ترش رو میدونه، بعد حال خودش رو میفهمه، هر لحظه میفهمه چه مرگشه. من میدونم الان چه خودآگاهی داره، من میدونم چی کارات بکنم. یه صاحب دلی بود یه زمانی به من میگفت من با امام فاصله دارم. من میشه خودم گفتم زحمت کشیدی، خب معلومه که با امام فاصله داری، زمان حضرت امام میگفت. البته اینجوری تمسخر نمی کردم اشا، چون فهمیده بودم این آدم حسابیه، بهش احترام قائل بودم، ولی خب تعجب میگم اینجوری میگفت. بعد با جمله بعدیش تعجبم برطرف شد، میگفت من میدونم این فاصله سر چه مرضیه که دارم. خب این شد، این حرف حسابش، این یه چیز دیگه است. بله بله من هم با امام فاصله دارم، مگه چیه؟ تو آدم حسابی شدی میگی من با امام فاصله دارم، من هم آدم ناحسابی میگم من هم با امام فاصله دارم، اینو من هم فهمیدم، ولی من نفهمیدم مرضم چیه. او میگه من فهمیدم مرضم چیه. این حکمت بیشتر از اون چیزی که بهت بگن بلدی. یه لحظه فیلو میبینی ولی صد صفحه میتونی براش بنویسی. هر دفعه از یه زاویه نگاه میکنی مینویسی.
دین رو یه جوری نگاه کنیم که بتونیم همه ابعادش رو برای آدم‌ها توضیح بدیم، تصویر درستی از دین به دیگران منتقل بکنیم، خودمون رو درست در ارتباط با دین بشناسیم، خودمون رو فریب ندیم.
اینا که همش گفتیم که یه ربع طول کشید شد تازه مقدمه بحث. حالا ببینیم نیم ساعت بعدی بحث رو میتونیم بحث خودمون رو پیش ببریم یا نه. از کجا شروع کردیم؟ دوباره مرور میکنیم بحث رو. دوستان من، انسان به عنوان موجودی آفریده شد که بتواند جهان خودش را تغییر بدهد. حالا جهان را تغییر بدهد کاری نداره، اون چیز مهمی نیست، خودش را تغییر بدهد. تغییر بدهد یعنی تکامل بدهد. دیشب با تعبیر ارزش افزوده ازش یاد کردیم. انسان بنا شد موجودی باشد که بتواند بهتر بشود. بهتر شدن چگونه ممکن است؟ بهتر شدن به این نیست که حالا اینا رو من ادعا میکنم، گفتم شما روش تفکر بکنید، ما هم وقت نداریم زیادترش توضیح بدیم، ولی باز هم مرورش بد نیست. بهتر شدن به این نیست که شما یه آگاهی جدیدی پیدا کنید، چون آگاهی جدیدی شما پیدا کردید هیچ بهتر شدنی در عالم اتفاق نمیفته. دقت کنید به حرفای بعدی، صحت این حرف خودشو نشون میده. بهتر شدن به این است که شما به چیزی علاقه داشته باشید، علاقه هایی در وجود شما باشد، بعد در جریان یک نبرد بین علاقه ها بتوانید از یک علاقه بگذرید به یک علاقه دیگر برسید. در جریان تعارض بین علاقه ها یک علاقه را تغییر بدهید. بهتر شدن نه، بهتر شدنی که لازمش تغییر است، تغییری ارزشمند. حالا ببین الان این توضیحش رو دارم میدم، دوستان حالا دقت کنن توضیح این حرفایی که دادم که معلوم بشه این حرفا یعنی چی. اگر شما یک چیزی را دوست داشته باشید و هی بروید آن چیز را بخورید، بپوشید، بردارید، به سمت آن چیز بروید، شما تغییری نکرده اید. مثل فرشته ها خدا را دوست دارن و تسبیح خدا میگوین، اینها نمیتوانن تغییری در خود ایجاد کنن، تغییر نمیتوانن ایجاد کنن، خوبن و خوب میمانن و خوب هستن. اما تو کسی هستی که بناست بتوانی تغییر ایجاد کنی، بتوانی خوبی را هم در جریان یک تغییر به دست بیاوری. چگونه ممکن است؟ اگر تو فقط علاقه های بد داشتی همیشه بد باقی میماندی، اگر فقط علاقه های خوب داشتی همیشه خوب باقی میماندی. اما انسان بنا شد موجودی باشد که بتواند تغییر بدهد خودش را و بتواند تکامل پیدا کند. حالا شما میتونید الان یه چرا هم از من بپرسید، چرا اصلا اینجوری باید باشه، در موردش صحبت میکنیم بعدن. انسان بنا شد موجودی باشد که بتواند خودش را تغییر بدهد و در جریان این تغییر خوب بشود، مثل فرشته ها خوب از اول نباشد، بتواند خوب بشود. وقت کسی بتواند خوب بشود معلوم است که از فرشته ها میزند جلو. برای اینکه این اتفاق بیفته یه راه بیشتر نیست، اون راه اینه که شما چند تا علاقه در وجودتون باشه، حق انتخاب داشته باشید، قدرت داشته باشید که انتخاب کنید و بعد یه علاقه رو بزنید، یه علاقه رو بردارید. این اون اصل اتفاقی است که تو به خاطر این انسان شدی. اصلا ببین، اصلا تو انسان شدی از اینجا شروع شد. انسان شده است به دلیل این که چند نوع علاقه در وجودش هست و بناست در بین این علاقه ها انتخاب بکند از اول تا آخر عمر. حالا کدام علاقه را باید بزند زمین، در مورد این بعدا صحبت میکنیم، کدام علاقه را باید بردارد، روند این مبارزه چگونه است، در مورد این باید صحبت بکنیم. اول شما اینو جا بندازید عزیزان من، برای خودتون، برای خودمون جا بندازید. من اصلا به دنیا آمدم برای چی؟ من اصلا به دنیا اومدم برای چی؟ من به دنیا اومدم یه سری چیزایی رو دوست داشته باشم، دست نزنم، دوست داشته باشم، نداشته باشم. من به دنیا اومدم با دوست داشتنی های خودم مبارزه کنم.
ارزش علم کجاست؟ علم نوکر این حادثه است، نوکر این حماسه است، علم خدمتگزار این مبارزه است. علم به خودی خود چیزی نیست، علم خدمت می کند به این مبارزه، علم مبارزه را راحت تر می کند، علم راهنمایی می کند، علم خدمتگزار است. به کارش بگیری ارزش دارد، به کارش نگیری بدتر تو بی ارزش می شوی. اصل این مبارزه، عمل ارزشش چقدره؟
اون عملی ارزش داره که نتیجه این مبارزه باشه. اگه عملی باشه که مثل کندوی عسل برای زنبور باشه، فایده نداره. اون زنبور عسل ویز 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 پرواز میکنه، میگه من یه چیز دوست دارم، شهد عسل، میره شهد عسل میخوره، میاد اونجا میشینه عسل درست میکنه. حالا چیکار کنم؟ ببریمش بهشت؟ زنبورا رو ببریم بهشت؟ یا عسلش رو میبری بهش، زنبورش رو نمیبری بهش؟ و زنبورا رو ببری. میگه نه، زنبور ارزش نداره، چون اصلا ما کار دیگه بهش یاد ندادیم. واسه پرواز میکرد هیچ وقت بین دو تا میل گیر نکرد. من بروم لاشه های مردار را بنوشم، یا گلها، یا گلها را. و همین دلیل شد زنبور شما شدی آدم. از وقتی که خدا تصمیم گرفت شما بشوی آدم، مبارزه با تمایلاتت را در نظر گرفت خدا برای تو. مبارزه با دوست داشتنی ها در تعریف هویت انسانی تو است. منتها بگو من با کدوم یکی از دوست داشتنی ها مبارزه کنم؟ عزیز من، فعلا شما یه اول قصه رو جا بنداز برای خودت. تو خلق شدی برای مبارزه کردن با دوست داشتنی های خودت. اصلا همین یه دونه رو تو بپذیر. حالا خدا میاد برنامه‌شو میده. این برنامه مبارزه با نفس است. این را امشب صد مرتبه هم ننوشتی اشکال نداره. یه بار ولی درشت بنویس بزن جلوش چشم خودت. این برنامه مبارزه با نفس است. یعنی مبارزه با برخی از علاقه ها. این برنامه‌شه. ولی مبارزه با نفس در تعریف هویت انسانی شماست. مبارزه با نفس فلسفه خلقت انسان است، فلسفه هویت بشر است. یعنی در تعریف هویت شما این رکن اساسیه. انسان موجودی است که دارا، آقا بنده این حرف بنده رو برای چه فلاسفه محترم، خودتون روش فیلسوفانه فکر کنید. حرف بنده نیست، من چیکارم اصلا؟ من دارم مجموعه روایت رو برای شما میخونم. فرمود روایتش رو خوندم براتون چند شب قبل. صلاح نفس در مبارزه با حواس. اصلا چه خدا باشه چه نباشه، اصلا هویت توه، اصلا بحث قیامت نیست. تو آفریده شدی برای همین. هر کسی با دوست داشتنی هاش مقابله نکنه از تعادل انسانی خودش خارج میشه، تلو تلو میخوره. مثلا کسی از تعادل خارج میشه، میدونید چی میشه؟ میره حرم امام رضا، امام رضا رو نمیبینه. امام رضا که اونجا زنده است فداش بشم، و تو چرا نمیبینی؟ مستی؟ کجایی شما؟ این گروه میخوری؟ کجایی؟ نمیبینی مگه؟ قلب چش داره، چرا قلبت ندید؟ سلام میده امام رضا، جوابشو میده، میشنوه. آدم متعادل سالم همینه دیگه، همینجوری دیگه، تعادل انسانیشو داره. سلام میده، جواب میشنوه. گفت بچه‌مو میبرم بازار، جیغ میزنه. گفت خب یکمی ماست بهش بده بخوره. از بازار بخر. گفت نه آخه ما بازار چیز نمیخریم، ما همش اموال حلال خوردیم. گفت ما اموال حلال خوردیم، این آدم ها رو به صورت گاو و وحشی و گرگ و اینا میبینه، خب جیغ میزنه. یه چند تا غذا رفتن و بیرون گرفتن، آدم خورد دیگه قشنگ نگاه میکرد به همه، راحت بود، خوشحال و خندان هم اینجوری نگاه میکرد. شما آدم شدید برای اینکه با بعضی از دوست داشتنی هاتون مبارزه کنید. بیارید ببینم، فهرست کنید ببینم. نگاه به دین بعضی ها درست ندارن. خواستم تو اون قسمت بحث که مقدمه بحث بود یه مثال بزنم، حالا این مثال میزنم. ما بچه بودیم تو همین تهران مدرسه میرفتیم، معلمات با چوب میزدن بچه ها رو تنبیه میکردن. گفت دستو بگیر اینا، میگرفت تق میزد، میگفت آقا درد اومد، آقا درد اومد، به خدا درد اومد. من یادمه معلمه با تعجب نگاه میکرد، میگفت خب میخوام درد بیاد، تو فکر کردی زدن برای چیه؟ تو نگاهت به زدن درست نیست، زدن برای اینه که درد بیاد. این اصلا اعتراض میگه آخه درد اومد، نزن درد اومد. دقیقا همین عباراتو میگفت، میگفت بابا میدونم درد اومد، اصلا من اومدم تو رو بزنم که درد بیاد، تو یه کاری کن، من اصلا نزنم، نه به دردش اعتراض بکن، میگه درد اومد. خیلی عجیبه، این اصلا نگاهش به کتک خوردن درست نیست، به تنبیه معلم درست نیست. طرف اومده میگه خب دلم میخواد، این اصلا نگاهش به زندگی درست نیست، این فکر کرده زندگی تلاش برای تحقق دلم میخواد است. دقیقا برعکسه، دقیقا برعکس. ما در این دنیا آمده ایم با دوست داشتنی های متعدد، متنوع، متضاد، متعارض، و باید بعضی از دوست داشتنی های من را به نفع بعضی دیگر قربانی کنیم و دائم داریم این کار رو می کنیم. ولی خاک بر سر من که دوست داشتنی های فطری و الهی خودم را دارم قربانی می کنم برای شکلات و آب نبات و بستنی و این مسخره بازی ها. و خوش به حال شما که دوست داشتنی های دنیایی خودتون رو دارید قربانی میکنید برای دوست داشتنی های برتر. آقا نمیشه دین یه جوری باشه که ما رو به دوست داشتنی هام برسونه. ببین تو اصلا دوزاری جا نیفتاده، اصلا نفهمیدی برای چی آدمی اصلا.
اگر این حرف جا افتاده باشه تو شهر نمیتونه کسی عصبانی بشه. تو شهر عصبانی شدی؟ آخه میبینی من خوشم نیمد، ناراحت شدم، خوشم بی خود کردی ناراحت شدی. اصلا زندگی یعنی همین که بخوره تو مغزت، اصلا ناراحت میشه چرا؟ دردم اومد. اصلا زندگی برای اینکه دردت بیاد.
آیه قرآن رو بنویسید، لقد خلقنا الانسان فی کبد، ما انسان رو در رنج آفریدیم. نه اینکه رنج رو به انسان پیشنهاد بدیم. لقد خلقنا الانسان فی کبد، ما انسان رو در رنج آفریدیم. رنج رو ترجمه کنید دوستان من. یه نفر رنج رو بگید یعنی چی؟ رنج یعنی چی؟ بگید درد، رنج، غم، غصه، ناراحتی یعنی چی؟ یعنی چی؟ بله، اتفاقی که مطابق دوست داشتنی من نیست.
این فلسفه حیات ماست، این یه تصادف نیست که پیش بیاد. من برای این رنج آفریده شدم. میگه دردم میاد، خب دردت بیاد، اصلا برای که دردت بیاد داره میزنه.
لقد خلقنا الانسان فی کبد، ما انسان رو اساسا در رنج آفریدیم. پدر مادر از کی باید شروع کنن رنج رو به بچه یاد بدن؟ نه بچه رو برنجونن به معنا، به صورت بد کلمه، که بچه بدتر عقده‌ای بشه، فراری از رنج بشه. بچه تربیت کردن یعنی بچه رو پذیرای رنج کردن. چه کلماتی داریم میگیم ما؟ شما قدردانی میکنید الان داریم با هم گپ میزنیم؟ به خدای حرفا اگه هر کدومش قشنگه درسته درسته، مال ما نیستا، ما نواری. بچه تربیت کردن یعنی بچه من آماده پذیرش رنجه. مرد رنج هست. یه پیش مامانش بگه مامان من 3-4 روزه خوشحال و خندونم، چی میخواد برسه؟ مامانش زود بگرده این رنج رو پیدا کنه، بهش نشون بده، بگه شما این رنج رو میکشی، الان تو خواست نیست. یا الحمدلله بزرگتر شدی، پسرم عزیزم، دخترم عزیزم، یه رنج دیگه الان ملس میخوری قشنگ، همچی عشقت هم در میاد مامان، نالت هم بلند میشه، نه ترس عزیزم، پیامبر اکرم فرمود 40 روز نگذشتی یکی میخوری. ترس. اونایی که داشتن این صحبت پیامبر اکرم رو میشنیدن ترسیدن، گفتن یعنی چی 40 روز یک بار یه بلایی میاد؟ فرمود الله ممکنه انگشتت خراش بکنه. دید نه بچه نه ظرفیت این حرفا رو نداره. لقد خلقنا الانسان فی کبد، من انسان رو در رنج آفریدم. همه فعالیت های ما برای اینکه رنج رو برطرف کنیم. خیلی بی خود کردی، اصلا زندگی رو درست نفهمیدی، اصلا اشتباه بهت گفتم، خیلی بی جا میکنی رنج رو برطرف کنی. رنج که برطرف شدنی نیست، تو فقط میتونی توی این بازی یه کاری بکنی. آقا بحث داره ادامه پیدا میکنه ها دوستان من، نگید بازم حرفای دیشب رو با تعابیر دیگری گفتید، بس الان داره ادامه پیدا میکنه. تو فقط توی این وسط میتونی نوع رنجتو انتخاب کنی و میتونی بهره برداری تو از رنج افزایش بدی، میتونی حسن استفاده رو از رنجت به عمل بیاری و میتونی رنجهای انتخاب شده رو به سمت خودت بگیری و انتخابش کنی و بپذیریش. استقبال کن از رنج. لا یمکن الفرار من حکومتک، خدایا من از حکومتتو نمیتونم فرار کنم. یعنی چی؟ یکی از وجوه حکومت پروردگار سنت های خداست، یکی از سنت های خدا اصلش همین رنجه. من نمیتونم اینو درستش بکنم، من در رنج خواهم بود، من در رنج زندگی خواهم کرد، من در رنج باقی میمونم. ولی خدایا کمکم کن بهترین رنجا رو ببرم. چرا از سر حسادت رنج ببرم؟ از سر آیون بیدن انتخاب کنیم. آماده هستن دوستان انتخاب کنم؟ من دو تا رنج پیشنهاد بدم تیک بزنید. کسی تو جلسه ما بچه ننه بازی در نهره ها دیگه، ما فرزند مادر اصطلاح علمیشو به استفاده نکردیم، دیگه خودمونی گفتیم ننه من غریبم بازی در نهره. آقا نمیشه اصلا رنج نباشه، این ننه من غریبم بازیه. آماده هستن دوستان؟ من میخوام دو تا رنج رو پیشنهاد کنم، اینم کدومش رو انتخاب میکنیم؟ بله شما دو تا رنج میتونید ببرید. یکی رنج از این ببرید که یکی رنج حسادت مثلا ببرید. حسادت رنج داره، اندوهی هم در انسان ایجاد میکنه که انسانو مریض میکنه، مریضی جسمی عجیب غریب میاره برای آدم. این رنج حسادت. رنج حسرت، رنج حسرت هم میتونید بخورید. هیچ چیزایی که از دست دادید بشین رنجشو بخور. اصلا شبیه به کفر رنج حسرت، میدونید؟ ها تو آیه قرآن هست. چند تا رنج بد معرفی کردم، رنج خوبم به شما معرفی کنم. محبت کردی قدرتو ندونستم، حالت گرفته است. کار خوب کردی دیگران به نام خودشون تموم کردن، افتخارش به نام کس دیگه ثبت شده. آیا آدم میسوزه؟ تایید کنید بله. میخوای از سر حسادت بسوزی یا از سر این که کار خوب کردی به نام خودشون کردن؟ کدومش میخوای بسوزی؟ ببین نسوزی نداری یا نسوزی نداریم در نرو. تو اومدی تو دنیا برای رنج، فقط نوعش رو تعیین کن، اولی بهتر یا دومی؟ دومی بگو چرا شل میگی؟ چرا شل میگی؟ محال آدم بشه آدم مگر این که حقشو بخورن، محاله. اصلا امکان نداره کسی آدم باشه حقشو نخورن. اگه کسی اینقدر گرگ باشه، زرنگ باشه، مواظب باشه کسی حقشو نخوره، که اون کسی آدم نیست، گرگه. شما فکر کردی خدا میذاره شما قصر در بری؟ آدم شدی بیا اینجا ببینم، بیا اینجا ببینم. تا خوب بشی چهار تا قدر نشناس میگذاره پدرتو در بیارن. فکر کردین بابا ما خوب شدیم رنجمون کم بشه و ما چرا تحویل نمیگیرن؟ این تازه اولشه. خوب خوبان عالم که با قدرت پرقدرت ترین انسان حیات بشر هست، یعنی آقا امام زمان علیه السلام، در اوج اقتدار امام صادق علیه السلام برای جگرشو خون میکنن، جگر امام زمانو خون میکنن، قلبشو خون میکنن، از بس اذیتش میکنن امام زمان رو. با آیه های قرآن میان نیش میزنن به امام زمان. امام صادق میفرماید آقا شما کجای کاری؟ آقا رنجتو انتخاب کن، رنج حسرت خوبه از دست دادن دنیا، یا رنج شرمندگی پیش خدا؟ بگو کدومش بهتره؟ آقا شما چرا جواب نمیدی؟ کدومش بهتره؟ دومی. برو دیگه، برو بسم. تویی که حسرت از دست دادن دنیا رو داری، هیچ وقت نمیتونی گریه کنی در حسرت از دست دادن فرصت‌های با خدا بودن. هیچ وقت گریه توبت نمیاد عزیزم، تو مال اون رنج اولی هستی. برو در اون رنج اولی بمیر، آسوده شو، جانی مکن. لقد خلقنا الانسان فی کبد. ما انسان رو در رنج آفریدیم. تو نمیتونی رنج رو برطرف کنی، تو فقط میتونی نوعش رو تعیین کنی. خود انتخاب کن. رنج یعنی یه چیزی رو دوست داشتی نداری. حالا شما تعیین کن. اولیاء خدا مراقبن. چی رو مراقبن؟ مراقبن یه لحظه رنج بد قلبشون رو آزار نده، و مواظبن یک لحظه قلبشون از رنج خوب خالی نشه. مواظبن طوری زندگی میکنن که از رنج خوب خالی نشه. یکی از اولیاء خدا رو که میشناسید علی القاعده، میگفت خانومش یه جوری میزدش که سرش میشکست، ازش سرش خون میومد. خدا برای همه داره. لقد خلقنا الانسان فی کبد. ما الان بحثمون در مبارزه با هوای نفس سه شبه تو اصل خلقته، اصل تعریف هویت انسانه، اصل فلسفه زندگی. مبارزه با نفس رو از اصل خلقت داریم شروع میکنیم. خلقت ما ربطش به مبارزه با نفس چیه؟ همه شما در رنجید. شما یه کار میتونی بکنی، اگه رنج خوب ببری شکفته میشی. امام حسین ظهر عاشورا هی صورتش گل مینداخت، میگفتن ما آدم مغموم مکروب محزون مظلومی ندیدیم که مانند حسین بانشات باشه. خود قاتلین امام حسین گیج شده بودن از این شخصیت. میشه یه همچی فیلمی درست کرد، یه کاراکتری، نه امام حسین، یه چیزی شبیه، یه کمی نزدیک این بشه، رنج رو نوشه، جان بکنه. شهید چمران میگفت خدایا ممنونم ازت که به من درد دادی، به من غم دادی، منو گاهی از اوقات در دردها سخت بشوردی. حالا تعابیر شبیه به این تعابیر که نزدیک نابودی بودم از شدت درد، ممنونم به من درد دادی. در مناجات داره که خدایا بعضی ها اومدن دیندار بشن که رنجشون کم بشه، و ادرکو ما عملو، دنیای خودشون رو میخواستن با دین درست بکنن، پس هرچی میخواستن بهش رسیدن. خدایا آمال ما هم به ما بده، ما هم به یه طمعی اومدیم دیندار بشیم، ما هم یه چیزی های دیگه میخواستیم، اونو به ما بده. حالا اون چیه؟ امام سجاد میفرماید که خدایا اونو به ما بده. اون چیه؟ رنج کشیدن برای خدا. که وقتی خداوند متعال به ابراهیم خلیل الرحمن فرمود ابراهیم نمیخواد اسماعیل تو قربان کنی، نشست گریه کرد، نشست زجه زد، اسماعیل رو دوست داشت، وقتی این رنج ازش برداشته شد داشت دق میکرد. خدا فرمود چیه گریه میکنی؟ گفت آقا قربانی ندادم. قربانی یعنی چی دوستان من؟ قربانی یعنی دوست داری، سرشو بریدی در راه خدا، به امر تو، به اشاره تو. یعنی من الان قربانی ندادم، من اسماعیلمو خیلی دوست دارم ولی قربانی ندادم. راست گفت ابراهیم خیلی الرحمن، راست گفت، گریه کرد، دوست داشت اسماعیلشو ذبح کنه. شما به من بگید، اول توضیح به من بدید، خدا به حضرت ابراهیم رحم کرد؟ آقا رحم نکرد، گفت حالا اسماعیل تو نمیخواد قربان میکنی، رحم کرد دیگه، رحم کرد یا نه؟ میدونم در معنای عرفانی این رحم کردن نیست، وقتی که به او گفت نمیخواهد قربانی کنی این رنج را از او برداشت، این رحم کردن نیست. ولی عامیانه با من صحبت کنید، آقا این رنج رو از حضرت ابراهیم برداشت یا بر نداشت؟ برداشت؟ شما فکر میکنید برداشت؟ شما فکر میکنید رنج قربانی کردن اسماعیل را از ابراهیم برداشت؟ امش رحم کرد؟ شما اینجوری فکر میکنید؟ یه اخه اینجوری میگم که دیگه فکر نمیکنید اینجوری. شما واقعا اینجوری فکر میکنید؟ بگید بله تو من حسابتون رو برسم. بگید بله ما اینجوری فکر میکنیم که این رنج را از او برداشت. بله؟ شما اشتباه فکر میکنید. البته شما به خاطر من گفتید بله که کار بگذره دیگه، فعلا آماده هستید جوابشو بگم؟ خدا پرده رو از جلوی چشم ابراهیم برداشت، گفت تو بچه خودت را دوست داری یا بچه آخرین پیامبر را؟ بیشتر کدام را دوست داری؟ ابراهیم صادق بود، گفت معلومه عشق من آخرین پیامبره، بچه او را از بچه خودم بیشتر دوست دارم. خب پس اون ماجرای ذبح اسماعیل مقدمه ای بود تا تو را به گودی قتلگاه ببرم. برد حسین را به او نشان داد و به شهادت رسیدن حسین را به او نشان داد. خدای ابراهیم شاهد است اگر صد اسماعیل ذبح می کرد، ابراهیم رنجش به اندازه رؤیت گودی قتلگاه حسین نمی شد. رنج از او برداشت، رنج بالاتر به او داد. گفت بیا برات روزه بخونم، این دستگرمی بود تو رو ببرمت کربلا، یک اتفاق بزرگتر بیفته. این زبان حال ابراهیم خلیل الرحمن که اسماعیل من در برابر حسین پیامبر آخرالزمان چیست کیست؟ محبت من معلوم است که به حسین آخرین پیامبر بیش از این حرف هاست. گفتم اسماعیل را دوست دارم اما نه اینقدر. و خدا رنجی به ابراهیم داد که تا آخر عمر گریه می کرد. اگر اسماعیل را ذبح می کرد اینقدر رنج نمی کشید. اینقدر رنج نمی کشید چون ابراهیم خلیل الرحمن به خدا گفت معلوم است که حسین را بیشتر از اسماعیل خودم دوست دارم. بعد فرشته وحی که توضیحات رو داشت میداد به حضرت ابراهیمی که روزه ها رو داشت میدید گودی قطعگاه رو، گفت اینجا اگر اسماعیل تو به دست تو ذبح میشد به دست دوست قربانی شده بود، اما اونجا عشق از عشقی ها بر سینه حسین نشست. اون صحنه هولناکتره یا صحنه ذبح اسماعیل تو؟ ابراهیم مرد، ابراهیم هزار بار جان داد. دوستان من رنج یعنی چیزی را دوست داری از دست بدهی، چیزی را دوست داری خودت بدهی، چیزی را دوست داری به دست نیاوری، چیزی را دوست داری به تو ندهندش، چیزی را دوست داری دست نزنی. رنج یعنی این، و رنج فلسفه خلقت من و توست. و تو ببین رنجت کجاست. ازتون تمنا میکنم امشب توبمون بیاد این باشه، از رنجهای بی خودی که کشیدیم و انرژی خودمون رو هرز دادیم و نابود کردیم و علیه انسانیت خودمون قیام کردیم و سیاه کردیم روح خودمون رو و رنج کشیدیم و از اینها توبه کنیم، از اینها توبه کنیم تا برسیم به ساحت قدس استغفار. بابا اولیاء خدا چجوری هن؟ اینا کی هن آقا؟ اینا چجوری هن؟ اصلا آدم نمیفهمه اینا چجوری هن؟ همه رنجش که خیلی هم رنج داره اینه که خدایا من شتابان آنچنان که باید به سوی تو نیامدم، من به سوی تو آنچنان که تو شایسته ای نیامدم، الهی توبه میکنم. رنجش همش اینه، مدام هم داره رنج میبره، مدام هم خدا اون رو رنج میده، هی زیبایی خودش رو به رخ اونها میکشه و اونها رنج میبرن از همان مقدار فاصله ای که هست، هر چقدر هست، گرچه اونها قاب قوسین او ادنا هستن. شایستگی خودش رو خدا هی مدام به اونها نشون میده، اینا هی شرمنده میشن، رنجشون از این فاصله است. اینا حق نمیتونن ادا کنن. بابا حق ادا کردی؟ میگه نه، اون خدایی که من میشناسم هنوز نشده. رنج های اولیاء خدا، رنجای اولیاء خدا اینقدر گریه میکنن، اینقدر گریه میکنن برای این رنج که حد و حساب نداره. چرا ما نمیتونیم این رنجه ها رو بکشیم؟ چون ما غرق در رنجه های حیات خودمون هستیم. حضرت امام سالهای آخر عمرشون حوله میبردن براشون، میذاشتن سر سجاده اشکشون رو پاک کنن، حوله میبردن، دلشون خیلی گرفته بود. خدایا این همه فاصله رو من چی کار کنم؟ خدا رو میدید و که فاصله رو به اسم میکرد. اگر خدا هر شب برای هر اللهم او یک پاسخ میداد باز او رنج میکشید، چون در پاسخ خدا لبه که خدا زیبایی خدا رو میدید و باز این فاصله رو میدید و فرداشم بلند میشد با یک دل پرقصه. بچه دیدی چجوری گریه میکنه، میزنه زیر حق حق گریه، عشق میریزه. امام اینجوری گریه میکرد، هر شب در خونه خدا بابا تو چه قصه ای داری؟ تو چی داری میبینی زندگی رو؟ تو از کجا به این رنج رسیدی؟ ما بدبختیم که این رنج رو نمیفهمیم. چرا؟ چرا ما در رنجهای کم اسیر هستیم دوستان من؟ برای اینکه ما نخواستیم بپذیریم که برای رنج آفریده شدیم. ما نمیخوایم رنج بکشیم. ما هنوز اعتراض داریم به خلقت خودمون، به فلسفه خلقت خودمون. ما هنوز بچگانه داریم از رنج فرار میکنیم. ما فلسفه خلقت خودمون رو نشناختیم. اومده میگه بابام اذیتم میکنه، میگم خب الحمدلله. میگه چی الحمدلله؟ میگم خب رنجت معلوم شد دیگه، میخواستی رنجت چی باشه؟ مامانت اذیتت میکنه، چه فرقی میکنه؟ خب معلوم شد این رنج هست، اون یکی رنج نیست، بالاخره چه فرقی میکنه برای تو؟ بگی برو دیگه، اعتراض چی میکنی؟ آچه رنج میکشی؟ رنج نباید بکشی از اینا. اینها لحظه های شادی توست، چیزهایی که از دنیا دوست داشتی و از تو گرفتن، اینها که لحظه های شادی توست. از رنجهایت بگو، باید بگی الهی علف، الهی علف، الهی علف، الهی علف. رنج من همینه. یا ابا عبدالله، اون چیزی که حضرت ابراهیم خیل الرحمن از دور از هزاران سال قبل دید، زینب از چند متری گودی قدرگاه شاهد. اما اون از دل زینب، چه عظمتی دارد زینب. خدا در این ماه مبارک رمضان در این جلسات روزه ما رو کمی با عظمت چادر خاکی زینب آشنا کن. از بلندی من تماشا می کنم، مرگ خود از حق تمنا می کنم. بارها حتما حضرت ابراهیم از خودش پرسید آخرین کسی که حسین را دید چه کسی بود؟ آخرین کسی که با او خداحافظی کرد ابراهیم، زینب بود، خواهر او. حتما بارها سر به دیوار کوبیده است ابراهیم که زینب چگونه طاقت آورد از این حسین جدا بشود، از این حسین فاصله بگیرد. من نمیدونم اون لحظه ای که سر حسین رو رو نیزه آورده از زینب شاهد بود یا به خیام برگشته بود.
www.bayanmanavi.org